سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر کابل را به عهده گرفت. یک انفجار نیرومند دیروز در برابر دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان به وقوع پیوست. وزارت داخلی طالبان تایید کرده که در این انفجار 5 تن کشته شدند. شفاخانه امرجنسی در کابل دیروز گفت که 40 زخمی رویداد به این شفاخانه منتقل شده. خبرگزاری اماق که گزارش‌های مرتبط به گروه داعش را نشر می‌کند، در تلگرام خود خبر داده که یکی از اعضای این گروه توانست از موانع امنیتی طالبان گذشته و مواد منفجره عامل خود را در میان کارمندان و محافظین وزارت خارجه طالبان انفجار داد. داعش ادعا کرده که در این حمله انتحاری حداقل 20 تن کشته شدند. این رویداد واکنش‌هایی را هم به همراه داشته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. روزا اتنبایوف نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که طالبان باید کمپاین شدید در برابر زنان را پایان دهند. یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در توییت گفت که اتنبایوف در این مورد هشدار جهان را با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان شریک ساخته. به گفته یونما، طالبان باید محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را لغو کنند تا دامنه بی‌ثباتی و فقر در افغانستان گسترده‌تر نشود. در یک توییت جداگانه یونما گفته که مارکس پوتزل، معاون این ماموریت، با شیر محمد عباس استانکزی، معاون وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آموزش دختران گفتگو کرده. طالبان در ماه دسامبر محدودیت‌های آموزشی را بر دانشجویان دختر وضع کردند و سپس هم برای زنان کارمند در مؤسسه‌های غیر دولتی دستور دادند که سر کار نیایند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید که از آگوست سال 2021 تا اکنون 387 رسانه در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. این اتحادیه دیروز 11 جنوری گفت که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حداقل 579 رسانه در این کشور فعالیت می‌کردند. در ادامه گفته شده که 70% از مردان و 30% از زنان کارشان را در رسانه‌های افغانستان از دست دادند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. مقام‌های طالبان می‌گویند که شورای سالنگ پس از طوفان و برفباری سنگین برای مدت نامعلوم برای ترافیک مسدود خواهد ماند. سید حکمت الله شمیم، سخنگوی والی طالبان، در پروان برای رادیو آزادی گفت که مسافران 5 موتر گیر مانده در زیر برف از سوی نیروهای عملیاتی نجات داده شدند. محمد یعقوب، رئیس حفظ مراقبت طالبان در سالنگ‌ها، برای رادیو آزادی گفته که در طوفان ها و برفباری به هیچ کس تلفات وارد نشده.
حقیقت بوده، طوفان بسیار شدید بود و یه مدروانه در جایش مانده بود. واره مسافر بریش کشیدیم و برای هیچ کس تلفات جانی و مالی نرسید.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان و اداره حفظ مراقبت سالنگ ها بر راننده ها توصیه می کند که تدابیر جدی را هنگام رفت آمد در سالنگ در نظر داشته باشند. استر محکمه ایران حکم اعدام علیرضا اکبری، یک مقام پیشین وزارت دفاع این کشور را تایید کرده. وزارت استخبارات ایران دیروز گفت که اکبری که تابعیت ایران و بریتانیا را دارد به جاسوسی متهم شده است. او این اتهام را رد کرده. همسر علیرضا اکبری در گفتگو با بی بی سی فارسی تایید کرده که حکم اعدام بر شوهرش صادر شده. اکبری از سال 2019 در ایران زندانی بوده و حکم بر او دیروز صادر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: گروه داعش مسئولیت حمله دیروز در برابر وزارت خارجه حکومت طالبان را پذیرفته. این رویداد عکس‌العمل‌های بین المللی را هم به همراه داشته. جزئیات در جریان همین برنامه. شهر کابل در یک ماه گذشته شاید حداقل 3 حمله بوده که در نتیجه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. از یک آگاهی امور در مورد افزایش این رویدادها پرسیده ایم.
من فکر میکنم که 100% خلاهای استخباراتی وجود داره. طالبان در 1.5 سال گذشته نتانسته که جلو همچو حملات را بگیره.
در ادامه میشنوید که یان اگلند، رئیس شورای مهاجرت ناروی که به افغانستان سفر کرده، در مصاحبه اختصاصی برای رادیو آزادی چی گفته؟
در کابل با شماری از وزیران طالبان دیدار کردم. همه آنها گفتند که توافق دارند که زمینه آموزشی برای دختران فراهم شود.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
همه کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدا شروع بند کنی، خاطر که نیازمندان رست.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین، اکنون با رادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاست و میزبانتان و سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر کابل رو به عهده گرفته. یک انفجار نیرومندی روز در برابر دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان به وقوع پیوست. وزارت داخلی طالبان تایید کرده که در این انفجار 5 تن کشته شدند. شفاخانه امرجنسی در کابل دیروز گفت که 40 زخمی رویداد به این شفاخانه منتقل شده است. خبرگزاری اعماق که گزارش‌های مرتبط با گروه داعش نشر می‌کند، در تلگرام خود خبر داده که یکی از اعضای گروه توانسته از موانع امنیتی طالبان گذشته و مواد منفجری عامل خود را در میان کارمندان و محافظین وزارت خارجه طالبان انفجار دهد. داعش ادعا کرده که در این حمله انتحاری حداقل 20 تن کشته شدند. مهاجر فراهمی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته که این انفجار درست زمان رخ داد که قرار بود یک هیئت چینی در وزارت خارجه طالبان حضور داشته باشد، اما او گفته که نمی‌داند که در انگام انفجار این هیئت در آنجا حضور داشت یا خیر. این رویداد عکس‌العمل‌هایی را هم در پی داشته. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، دیشب در توییترش نوشت که بر اساس گزارش‌های دیپلماتیک دریافته که در حمله دیروز کابل حداقل 20 تن کشته و شمار زیاد زخمی شدند. او این رویداد را یک حمله بدون هدف خوانده و آن را محکوم کرده. همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما هم در توییت شب گذشتهش وقوع حمله دیروز کابل را محکوم کرد و گفت که افزایش ناامنی‌ها در این کشور نگران کننده است. یونما افزوده که خشونت هیچ راه حلی برای ایجاد یک صلح پایدار در افغانستان نیست. جزئیات بیشتر در مورد چگونگی این حمله انتحاری را در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
آمار قربانیان و زخمی های انفجار دیروز در برابر وزارت خارجه افغانستان در کابل زد و نقیز است. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که 5 تن در این رویداد کشته شدند. تکور بیان که در مورد چگونگی رویداد جزئیات دهد، حمله را بی هدف و اقدام بزدلانه عنوان کرد.
در انفجاری که در جاده وزارت خارجه رخ داد، 5 تن از هموطنان غیر نظامی ما جان باختند و شمار هم زخم برداشتند.
همزمان با این خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به نام استاد فریدون گزارش داده که در حمله دیروز حداقل 20 تن جان باختند. همزمان شفاخانه امرجنسی کابل در خبرنامه گفته که دست کم 40 زخمی از رویداد دیروز به این شفاخانه منتقل شدند. یک منبع دیپلماتیک دیروز بر رادیو آزادی گفت انفجار انگام رخ داد که نشست میان دیپلمات‌های چین و مقام‌های طالبان در وزارت خارجه جریان داشت. اما احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، برگزاری چنین نشست میان مقام‌هایشان و دیپلمات‌های چینی را هنگام وقوع انفجار رد کرد. حمله در یکی از مسئولترین مناطق کابل رخ داد، در محلی که نزدیک است به وزارت‌های اقتصاد و معارف و سفارت‌های چین و ترکیه. خبرگزاری رویترز و شبکه تلویزیونی CBC به نقل از منابع گزارش دادند که یک انتحار کننده می‌خواست وارد وزارت خارجه شود که جلوش گرفته شد و در برابر در ورودی مواد بسته به بدنش را منفجر کرد. دو تن از شاهدان رویداد با صدای آمریکا گفتند که پس از انفجار تیراندازی هم صورت گرفته، اما تا هنوز روشن نشده که این تیراندازی از سوی نیروهای طالبان بوده یا کس دیگره. در یک ماه گذشته سومین بار است که حملات در کابل صورت می گیرد. در اول جنوری امسال در قراول میدان هوایی نظامی کابل انفجار رخ داد که در نتیجه دست کم 10 تن کشته شدند و شمار زخم برداشتند. خبرگزاری رویترز شمار قربانیان رویداد 12 روز پیش را هم 20 تن خوانده بود، آماری که گروه داعش با پذیرش مسئولیت ادعای آن را کرد. یک ماه پیش در 12 دسامبر یک مهمانخانه در کابل که شهروندان چین در آن به سر می بردند هدف حمله قرار گرفت. شفاخانه ایمرجنسی کابل جان باختن 3 تن و زخمی شدن 18 تن دیگر را در این رویداد تایید کرد. حمله ای که مسئولیت انجامش را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حملاتی که داعش مسئولیتشان را پذیرفته در شهر کابل افزایش یافته است. چندین مرتبه طالبان از عملیات در برابر اعضای این گروه در افغانستان خبر داده و گفتند که شورشیان داعش که در حملات بر میدان هوایی، مهمانخانه چینی ها و سفارت پاکستان در کابل دست داشتند در عملیات نیروهای طالبان کشته یا بازداشت شدند.
شهر کابل در یک ماه گذشته شاید حداقل 3 حمله بوده که در نتیجه 10 تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت در 3 حمله را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. شفیق همدرد آگاهی امور سیاسی به این باور است که بیشتر از گروه‌های شورشی استخبارات منطقه در چنین عملات دخیل هستند. جاوید نعیمی با آقای همدرد گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که آیا حمله در برابر وزارت خارجه طالبان در کابل نشان دهنده ضعف استخباراتی است؟
به فکر میکنم که 100% خلاهای استخباراتی وجود داره. طالبان در 1.5 سال گذشته نتانسته که جلو همچو حملات را بگیره. ما شاهد هستیم که در 1.5 سال گذشته زمانی که اینا به قدرت رسیدن مردمای خیلی مهم ترور شدن، حملات و انفجارات صورت گرفته، پس به او اساس خلاهای جدی استخباراتی بین طالبان وجود داره و اونا نتانستن که خب همچو حملات را مهار کنه. و ما فکر میکنم بنابر مسائل منطقوی و جهانی در آینده این حملات اضافه خواهد شد.
آقای همدرد، طالبا از امنیت به عنوان دستاورد بزرگشان یاد میکنند، اما میزان حملات بعد کاهش نیافته که نگرانی ها را کمتر بسازه. حالا برای طالبا این گونه حملات به چه معناست؟
معنای همچون حملات برای نظام طالبایی است که کشورهای منطقه و جهان زمانی که میخواهد به بعضی مسائل که پاسخی رایه کنه به همچو حملات است. شما در جریان هستین که تقریبا در 45 سال گذشته در افغانستان جنگ بوده. کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که در جنگهای قبلی افغانستان اینا دخیل بوده، اینا بستر سازی کرده، اینا گروه های خود داره، اینا به همچو حملات میخواهد که خب پاسخ خود را در مسائلی که و در بخاطر منافع خودشان ارائه بکنه. پس یک پیام واضح ما فکر میکنم پشت سر همچو حملات هست که او از طرف استخبارات منطقه است.
و فکر میکنین بزرگترین تهدید و چالش امنیتی که طالبان در حال حاضر با او روبرو هستند از جانب کدام گروه یا سازمان تروریستی است؟
ما فکر میکنم که پشت همچو حملات و یا تهدید بزرگ برای رژیم طالبا داعش و القاعده و گروه های دیگه تروریستی نبوده، بلکه استخبارات منطقه بوده. شما در جریان هستین که امی گروه هایی که از القاعده گرفته داعش و یا طالبا و یا دیگه گروه هایی که در جهان فعالیت های تروریستی میکنه، پشت سر اونا کشورهایی هستن، دولت هایی هستن و استخبارات هستن. پس به او اساس گروه های تروریستی داعش و القاعده و گروه های دیگه یک نام است، یک سمبول است. پشت سر اونا کشورهای منطقه به خصوص استخبارات اینا فعال هستند و اونا به خاطر منافع خودشان میخواهد که خب پاسخ ارائه کنه.
شفیق همدرد آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سازمان همکاری اسلامی وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان را تخطی از قوانین اسلامی دانسته. این سازمان در نشست اضطراری که دیروز در شهر جده عربستان سعودی برگزار کرد، از طالبان خواسته که به صورت فوری این محدودیت ها را رفع کنند. بیشتر باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سازمان همکاری اسلامی که 56 عضو دارد، خانه دسترسی زنان و دختران و کار و آموزش در افغانستان شده است. در اعلامیه نهایی این سازمان که شام گذشته منتشر شد آمده است که دسترسی دختران به آموزش در هر سطح به شمول پوهنتون‌ها حق بنیادی بشری است و نباید محدود شود. پس از برگزاری نشست دیروز در شهر جده عربستان سعودی، دفتر سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی گفت که بسته‌ماندن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران برای مدت نامعلوم و محدودیت بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی نقض ارزش‌ها و قوانین اسلامی است. در این نشست از نماینده های طالبان دعوت نشده و حکومتشان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. در ادامه آمده که نقش زنان و دختران در جامعه افغانستان به ویژه در بخشای اجتماعی و اقتصادی خیلی مهم است و نباید محدود ساخته شود. در ادامه اعلامیه دیروز آمده که سازمان همکاری اسلامی از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان حمایت می کند و خواهان توسعه، ثبات، امنیت، برقراری صلح و رعایت ارزش‌های حقوق بشری در این کشور است. سازمان همکاری اسلامی بار گذشته در دسامبر سال 2021 نشست را در مورد وضعیت بشری افغانستان به میزبانی اسلام آباد برگزار کرد. اکنون این سازمان با جدیت از مقامهای طالبان خواسته که مکتبها و پوهنتونها را برای دختران بگشایند و زنان افغان در هر سطح و هر رشته که میخواهند دانش فراگیرند. به گفته سازمان همکاری اسلامی، هشدارها برای مختل شدن کمکهای بشری به ویژه در بخشهای صحی، غذایی، آموزشی و سایر خدمات بنابر کمبود و نبود کارمندان زن در ادارههای غیر دولتی مسئله جدی است. با گذشت نزدیک به 17 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، هیچ کشور حاضر نشده حکومت آنها را بر رسمیت بشناسد. یکی از مهمترین علتها وضع محدودیت‌های جدی بر کار، آموزش و حقوق بشری زنان دانسته می شود. طالبان می گویند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان برای زنان و دختران حق می دهند. اما برخی از زنان این سخنان را کلی می دانند و می گویند که طالبان به اساس قرائت های سخت گیرانه ایشان بر کار و آموزش زنان محدودیت وضع کردند.
در گزارش شنیدید که سازمان همکاری اسلامی وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان را تخطی از قوانین اسلامی دانسته. در این حال رئیس شورای مهاجرت نروژ میگوید که برخی از مقام‌های ارشد حکومت طالبان با کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی و آموزش دختران موافقت دارند. یان اگلن در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده که محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران میلیون ها نفر از افغان ها را با خطر جدی گرسنگی و وضعیت دشوار بشری روبرو کرده. این گزارش براتون تا لحظات دیگر داریم، اما پیش از آن در جهان ورزش زبیولا شهزاد جزئیات میده.
بارسلونا و رئال بتیس برای راهیابی به دیدار نهایی سوپر جام اسپانیا امشب در برابر هم قرار می‌گیرند. مسابقه آنان ساعت 11:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه 68000 نفری ملک فهد در شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود. قضاوت این دیدار را کارلوس دل سررو گرانده از اسپانیا بر عهده دارد. این در حال است که بامداد امروز رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها در برابر والنسیا در ضربات پنالتی و پیروزی رسید و نخستین فاینالیست این رقابت ها شد. هرگاه بارسلونا برنده بازی امشب شود، شاهد یک ال کلاسیکو در دنیای فوتبال خواهیم بود. سوپر جام اسپانیا برای مدت 36 سال تنها میان قهرمان جام حذفی و لالیگا اسپانیا برگزار می شد، ولی از سال 2019 بدین سو این چهارمین فصل است که تیم های دومی نیز چانس اشتراک در این جام را به دست آوردند. این سومین میزبانی عربستان برای سوپر جام اسپانیا است. در همین حال روزنامه مارکا ادعا کرده است که عربستان 40 میلیون یورو برای فدراسیون فوتبال اسپانیا پرداخت کرده است تا آنان این رویداد را در خاک عربستان برگزار کنند. همچنان تیم قهرمان در این فصل 4.8 میلیون یورو به دست می آورد. قابل یادآوری است که بارسلونا با 13 قهرمانی موفق ترین تیم تاریخ سوپرجام اسپانیا است، ولی رئال مادرید با 12 قهرمانی دومین تیم برتر این جام به شمار می رود. هرگاه رئال قهرمان این جام شود، با ریکارد بارسلونا مساوی خواهد کرد. نائومی اوساکا دلیل عدم اشتراکش را در رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا فاش کرد. وی در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکس سونوگرافی نوشته است که حامله است و می‌خواهد که توجهش را به طفل آینده‌اش متمرکز سازد. همچنان گفته است که سال آینده به تنیس باز خواهد گشت. این در حال است که اوساکا قبلاً به دلیل افسردگی از تنیس کنارگیری کرده بود. این تنیس باز 25 ساله ژاپنی تا به حال 4 بار قهرمان دو گرند اسلم استرالیا و آمریکا شده است و بیش از 21 میلیون دلار آمریکایی از تنیس حرفه‌ای عاید داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که رئیس شورای مهاجرت ناروی میگوید که برخی از مقام های ارشد حکومت طالبان با کار زنان در مسائل غیر دولتی و آموزش دختران موافقت دارند. یان اگلند ایره در گفتگوی با رادیو آزادی از کابل گفته. جزئیات با جاوید نعیمی.
سکرتر جنرال شورای مهاجران ناروی که به تازگی به افغانستان سفر کرده میگوید که از مقامهای طالبان خواسته که محدودیت کاری و آموزشی بر زنان و دختران را رفع کنند تا در نتیجه مردم در افغانستان آسیب پذیر نشوند. یان اگلند در گفتگو با رادیو آزادی از کابل دیروز گفت که مقامهای طالبان از او خواستند تا تحمل پذیر باشند، اما آقای اگلند تاکید کرد که تحمل پذیری بیشتر مردم را آسیب پذیر می‌سازد.
در کابل با شماری از وزیران طالبان دیدار کردم، با وزیر اقتصاد، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، معین وزارت خارجه و چندین رهبر دیگر طالبان دیدار و گفتگو کردم. همه آنها گفتند که توافق دارند که زمینه آموزشی برای دختران فراهم شود. آنها توافق دارند که زنان در بخش‌های بشری کار کنند. همچنان گفتند که برای اجازه دادن به کار و آموزش زنان و دختران کار می‌کنند. اما از ما خواستند که صبر داشته باشیم. ما گفتیم که خیلی صبر کردن نمی توانیم، به ویژه هنگامی که مردم به خاطر این محدودیت آسیب پذیر می شوند.
یان اگلن افزود که شورای مهاجران ناروی 470 کارمند زن در افغانستان دارد که همه ایشان خانه نشین شدند و ادامه کارشان بدون این زنان ممکن نیست، زیرا به باور آقای اگلن بر اساس فرهنگ افغانستان تنها زنان می توانند برای زنان نیازمند کمک برسانند. او افزود که در 20 سال گذشته در مناطق تحت کنترل طالبان هم فعال بودند و طالبان در مورد این نهاد و فعالیت‌هایش می‌دانند. اگلند افزوده که در نتیجه وضع محدودیت بر کار زنان در این مؤسسه، تمامی فعالیت‌هایشان در افغانستان فلج شده. طالبان در 24 دسامبر سال 2022 به کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی دستور دادند که سر کار نیایند. طالبان زنان کارمند را به بدحجابی متهم کردند، اما اگلن گفته که فرهنگ مردم افغانستان را در جریان ماموریت‌هایشان در نظر گرفتند و حتی کارمندان زن و مرد را در دفترهایشان از هم جدا کرده بودند. او این پیام را به رهبران طالبان فرستاد.
تا هنگامی که این محدودیت بر کارمندان زن ادامه یابد، مردم بیشتر و بیشتر آسیب پذیر می شوند و در نهایت زندگی ها زیانمند می شود. ما در نظر داشتیم که در این شب روز خیمه با وسایل گرم کننده و سرپناه را برای هزاران بیجا شده فراهم کنیم.
رئیس شورای مهاجران ناروی پیش از این هم هشدار داده بود که محدودیت‌های کاری بر زنان از سوی طالبان 25 میلیون نیازمند در افغانستان را با خطر جدی گرسنگی و فقر روبرو می‌سازد و به اقتصاد شکننده این کشور که آسیب‌های زیاد را متحمل شده صدمه دیگر وارد می‌کند. رادیو آزادی.
برنامه های افتوار رادیو آزادی تا لحظات دیگری که کدام هاست به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش حدود 50% بیماری فلج مغزی در میان کودکان در شهر کابل خبر داده. این کمیته دیروز با نشر گزارش گفته که 1673 مورد بیماری فلج مغزی کودکان در سال 2022 در کابل ثبت شده. جزئیات در این گزارش.
من نمیفهمیدم که حساب اینا مریضی دارن. به سند یک اش ماگی نماگی معلوم شد که اینا از کمر فلج هم.
شکیلا سه فرزند مبتلا به بیماری فلج مغزی دارد. او باشنده ولایت هرات است و میگوید از دستمزد صفاکاری در خانه های دیگران پول اندکی برای گذراندن زندگی پیدا میکند. به گفته شکیلا فرزندان او که دو پسر و یک دخترند 18 ساله 9 ساله و 6 سالند. شکیلا میگوید فلج مغزی فرزندان او را وابسته کرده که حتی بدون کمک او توان خوردنش و مراقبت از خود را ندارند.
سلین سوخ برای از اینا مثلا وسایلای بدات که من خود اینا همکاری کنم که اینا برا بسته کنم. مثلا به دخترم کاش داد به بچه دیگه می عقل تک داد که استاد شه، ولی اونا هم کوشش 100% خود اینا میکنن مونتا هنوز برا نفتادن.
شکیلا همچنان گفت شوهرش فوت کرده و اکنون با این سه فرزند بیمارش ناداری بیشتر از پیش او را زمین گیر کرده است. انیسه یکی از مادران دیگر در کابل میگوید بعد از کم شدن شیر او کودکش دچار سوء تغذیه و سپس فلج مغزی شده. او میگوید 1.7 سال پیش شوهرش را از دست داد و به دلیل شدت فقر و ناداری شیرش کم شد و نتوانست که کودکش را به درستی تغذیه کند.
شوهرم تقریبا دیگه 1.7 سال میشه که فوت کرده. طفلکم 1 ساله بود که پدرشان فوت کرد. باز بعد از او شیرم خشک شد. شیرم که خشک شد طفلک دیگه ایش چاه نداشت. به دکترم نبردمش از بس توانم نمیشد. باز که نبردمش ای طفلک روز به روز تغذیه شده. دکترم میگه که به خاطر ضعیفیش است. از خاطر کیسوی تغذیه است. به می خاطر ضعیف است. کم کملی تو سرش زفت میکنه و قسم وضعیتش خراب است.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC با نشر گزارش از افزایش حدود 50% بیماری فلج مغزی در نزد کودکان در کابل خبر داده است. در گزارش این کمیته آمده که 1673 مورد فلج مغزی کودکان را در 11 ماه سال 2022 در کابل ثبت کرده و این آمار در زمان مشابه در سال 2021 به 1125 مورد می رسید. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته این در حالی است که ناامنی شدید غذایی 20 میلیون تن را در افغانستان متاثر کرده است. در گزارش ICRC به نقل از مرید احمد راسخ سرپرست بخش کودکان توانبخشی فیزیکی کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده است، ضعف عضلات، کاهش تعادل، مشکلات شنوایی، صحبت کردن، نشستن و راه رفتن، اختلالات بینایی، گفتاری و فکری از علایم این بیماری است که می تواند حتی تا پایان عمر ادامه یابد. نجم الدین هلال مدیر عمومی باستوانی بخش معلولیت کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل می گوید دلیل افزایش آمار این است که در حال حاضر مرجع دیگری برای تداوی و ارائه خدمات به اطفال فلج مغزی جز این کمیته نیست. او درباره خدمات درمانی کمیته بین المللی صلیب سرخ در این بخش گفت:
تا وقتی که حیات هستند به این مشکل روبرو هستند. تنها کمکی که می شود با موضوعاتی که دارن یا بدتر نشوه و کم و بیش گاهی وقت اگر بسیار مال داشته میتونه شده بعضی جرایی ها در پای یا پایشون اگر شخصی داشته باشه نتیجه میده. اما اکثرا ما والدین از اینا را زیادتر باید چیز کنیم، ترنینگ بدیم و خود از اینا را وسایل یا پا برشون ساخته شوه که وضعیتشون بدتر و بدتر نشوه.
دلایل مبتلا شدن کودکان به بیماری فلج مغزی نیز در گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ فقر، آسیب‌ها، عدم آگاهی صحی و عدم معاینه منظم مادران پیش از بارداری و در جریان بارداری گفته شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، سازمان‌های بین المللی به ویژه حقوق بشری بارها از بحران اقتصادی و افزایش ناداری و بیکاری در افغانستان نگرانی کردند.
پیام ها و نظریات شما.
ما همسایه ما است که در سابق کمک می گرفتن و حال متاسفانه کمک گرفتن نمیتونن. بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن. طفلکایشان بچار از طرف یک وقت غذا می خورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چهار دره می باشم. همی کمکار می داد امنا را قطع کده همونه پس آزاد کنه بسیار خوش میشیم. ما مردم یه قریب مردم هستیم. ما دما مردم میداد بسیار بشکلی مخال میشیم.
امریکا در این والا زمان را قید کرد، کمک ها را بالای مردم هم قید کرد.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا پولدارا و زورمندات فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
همین کمک های بشردوستانه از 99